بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. خلانا على اعدائهم اجمعین. یکی از سوره های قرآن که مشتمل بر آیات فراوانی از جهاد، سوره توبه، سوره نهم قرآن مجید. در این سوره در حدود 100 آیه درباره جهاد وجود داره. تمام آیات هم ناظر به جریان غزوه تبوک که آخرین غزوه در سال نهم هجرت واقع شده، نزدیک ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و آله و نزدیک جریان حجة الوداع. این آخرین غزوه بوده که صورت گرفته و شاید پرحادثه ترین غزوه باشه در بیان غزوات، برای خاطر اینکه تا اون موقع دولت های بزرگ احساس خطری از اسلام نمی کردن. ولی بعد از اینکه غزوه های دیگه به وجود آمد و پیغمبر صلی الله علیه و آله نامه های برای سران دول نوشتن، اونها را دعوت به اسلام کردن. دو تا قطب حکومتی بزرگ، یکی روم و یکی ایران در اون روز، و دو قطب مذهبی بزرگ یهود و نصارا، همه در برابر یک جریان بزرگی واقع شدند و اون هم به وجود آمدن اسلام که با همه اینها مخالفت داشت. از این جهت سعی میکردن که چراغ الهی را خاموش کنن که در همین سوره توبه یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون، جز همین آیاته. این جنگ غزوه تبوک در برابر روم بوده. روم همان روز بسیار قوی بوده، علاوه روم نزدیک بوده به مدینه و مکه و حجاز که مردم مکه رحلت شتا و صیف که داشتن به شام میرفتن. شام اون روز قلمرو حکومت روم بوده. دو تا روم بوده، یک روم شرقی و یک روم غربی. روم شرقی که این تابع همان روم شرقی بوده، شام اون روز تابع روم شرقی بوده. روم شرقی مرکزش استانبول بوده، البته اسم اول استانبول کنستانتینه که بعدن شد قسطنطنیه، بعدن شد استانبول. بعد از اینکه اسلام اونجا را فتح کرد، بعد از شد استانبول، یعنی شهر اسلام. مرکز روم شرقی استانبول بوده، مرکز روم غربی هم ایتالیا بوده که الان هم پایتخت ایتالیا روم به همین مناسبت. واتیکان هم که مرکز کلیسا هاست در همان روم واقع. خلاصه این جنگی بوده با روم، خیلی مهم بوده، با یک دولت مقتدری پیغمبر صلی الله علیه و آله عزم جهاد کرد که درس بزرگی قدرت هر چه بزرگ باشه مسلمان ها باید جهاد با اون انجام بدن. خب چون برای اینکه دولت روم خیلی قوی بود، توانست پیغمبر خدا که 30,000 نفر رو بسیج کنه و اون روز بسیج کردن 30,000 نفر کار آسانی نبود. اما با نوشتن نامه ها و ارسال قاصد ها و پیک ها این کار صورت گرفت که مردم حرکت کن، مسلمان ها برای جهاد با روم. اون هم باز به این ترتیب بود که اخبار رسید که روم قدرت عظیمی فراهم میکنه برای حمله به مرکز اسلام و از میان برداشتن اسلام نوپا. پیغمبر خدا پیش دستی کردن و این هم درس بزرگیست. چون مانه که در همون خطبه 27 نحس بلاغه اونجا داره که شما به جنگ بروید قبل ان یغزو. بعد دارم به این که وما غزی قومون فی اقر دارهم الا زلو، هر کسی که نشست تا دشمن آمد وارد خاک و خانه ها شد به جنگ اقدام کرد ذلیل میشه. باید پیش از این که دشمن وارد خاک بشه پیش دستی کرد و جلو رفت و جلو دشمن را گرفت. که پیغمبر خدا ننشستن تا اینکه لشکر روم بیان وارد مدینه بشن مثلا یا در کنار مدینه، نه، پیغمبر خدا بسیج عمومی اعلان کرد و تقریبا 60-70 فرسخ راه باید برن تا اینکه جواب روم را بدن. و وقتا در قرآن ساعت عسله نامیده شده، ساعت سخته، برای خاطر اینکه هوا بسیار گرم تابستان اطرافی، محصول به دست نیامده اطرافی، راه هم دور از طرفی، دشمن هم قوی از طرفی، اینه که جنگ کردن با روم با این وضع بسیار کار مشکلی بود. اما خوالا قرآن است و در اون 100 آیه از قرآن کریم در این رابطه است، این بی خود نیست. در تمام این آیات درس های فراوانی وجود داره که ما بعضی از اونها را عرض میکنیم. از آیه 24 سوره شروع میشه، بلکه از آیه 19 هم که خواندیم، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، اون آیه را خواندیم. آیه 19 هم این سوره بود در عظمت جهاد که سقایه حاج و اماره مسجد حرام کارایی است. ولی از لحاظ ارزش اینا مانند جهاد نیستن، جهاد پر ارزش تره. از آیه 19 شروع میشه، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله چگونه چنان. بعد آیه 24 رو هم خواندیم که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتان تخشون کسادها و مساکن و ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و طرف بسو حتی یعطی الله به امره و لاله یحتر قوم الفاسقین. که ارز کردیم که اینجا تمام اون چیزایی که انسان در دنیا به اونها دلبستگی داره، آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره و اموال و تجارت و منزل و مسکن، در یک کفه قرار میده این 8 چیز را، و خدا و رسول و خدا و جهاد را هم در یک کفه. اگر اونها پیش شما محبوب تر از اینه فطرب بسیحت یکی الله بمره منتظر آینده این آگواری باشید. سعی میکنه به این که جهاد را در نظر انسانهای مؤمن محبوب و مورد اشتیاق قرار بده. خب حالا ما باید خلاصه شو بگیم. خلاصه در اینجا چند مطلب است. اول همون تشویق به جهاد با شدت بیشتر، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم من الارض. چرا به شما فرمان جهاد که میاد به زمین چسبیدید؟ اثاقلتم من الارض، سنگین شدید به زمین چسبیدید. ارزیتون بر حیات دنیا من الاخره، آیا راضی شدید به زندگی دنیا در برابر آخرت جاویدان؟ و ما متاع حیات دنیا الاخرت الا قلیل، بدانید که متاع حیات دنیا نسبت به آخرت بسیار کمه. خلاصه این آیات اول بسیار تأکید الا تنفرو، الا تنفرو یا عذبتم عذاب علیم، برای مردم خیلی سخت می آمد پیمودن این راه با نداشتن مرکب و هوای گرم. هر 10 نفر یک شتر را به نوبت سوار می شدن، یک خرما را این میمکید، بعد میداد به اون یکی، اون چند نفر یک خورما رو میمکیدن که دهنشان تازه بشه به اصطلاح. الا تنفر ایجا عذبتم عذابن علیما. خب این پروس خفافا و سقالا، سبک و سنگین، متأهل و مجردد، پیر و جوان حرکت کنید، چون دشمن، دشمن قویست و شما باید عزت عظمت خودتان را حفظ کنید. خلاصه آیات فراوانی در بین این آیات ترغیب و تشویق و تأکید برای حرکت، اما در بین ادعی آمدن میگن ما از بده که بمانیم و شرکت نکنیم. بله، پیغمبر صلوات الله علیه و درویون رفت به اینا هم اذن میداد توقف کنند و بمانند، ولی خدا فرمود افلا انک لما اذنت لهم، چرا اذن دادی؟ البته افلا انک یک تذکری خلاصه، در حد یک تذکری تلقی باید بشه، نه در حد توبیخ اینا. چرا اذن دادی؟ بذار اذن نده تا معلوم بشه کسانی که مایلن بیان و کسانی که استنکاف بکنن، بذار امتحان، این یک امتحانیست، اشخاص شناخته بشن، نماز انتله هم وقت بس فرسش دایی استعزن کل دزینه یا امونا بالله و الیوم الاخر. اونا که ایمان کامل دارن اونا استیزان نمی کنن که بمانن، این نمای استعزن که کسانی که ایمان کامل ندارد بر طابت قلوب هم و هم پیرهی به هم یترد دادن. بله کسانی که ایمان کامل ندارن برای بهانه و عذر میخوان و میخوان شرکت نکنن. و من هم میگولو اعزن لی بلا تفتنی علا فل فتنت سختو و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. این آیه 49 سوره است. بعضی هم یعنی که اعزن لی بلا تفتنی، ای پیغمبر از بده من بمانم ولی مرا با فتنه مواجه نکن که من طاقت تحمل فتنه رو ندارم. این کی بوده این شخص؟ برای من هم بگه ای جمع هم میاره، یه نفر به نام جد ابن قیس بود، آدم ثروتمندی هم بود، ولی حالا بهانه یا هرچی بگم اینطوری بوده که من با بنی الاسفر، بنی الاسفر مراد رومیانم، که اگر بیاد این شخص میگه بیام من زنهای اونها را ببینم فریفته میشم، از این جهت میترسن که بیام و فریفته بشم به اونها خلاصه انحراف پیدا کنم، از این جهت من معذور بدارید. بله، و من هم یه قول اعزن لی ولا تفتنی، به من اعز بده که بمانم مرا با فتنه مواجه نکن، علا فل فتنه تسختو، اینجور افرادی که اونقدر روحشان ضعیفه که از اینکه مواجه بشن با یک چیزی که ممکنه انسان‌های ضعیف را منحرف کنه از اون میترسن، از این جهت پا به عقب میکشن. اینا یه آدمای به درد بخور نیستن، باید انسان‌ها دارای روح قوی و ایمان کامل باشن در برابر هر شدائلی بتانه بیستن. سعدی شعر داره که شنیدم عابدی در کوهساری پناه آورده از صحرا یا از شهرها به غاری، عابدی دیدم که در یک کوهساری بوده به غاری پناه برده، بگفتن چرا به شهر نیایی که باری بند از دل واگشایی، بگفت اونجا پریرویان نقزند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. سعدی میگه بگفت اونجا پریرویان نقزند، در شهر پریرویان نقز هست، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. این آدم های ضعیف، ما دو جور تقوا داریم، یک تقوای نیست که انسان خودش کنار میکشه چون میترسه مثلا یک منصبی قبول کنه، به جهاد بره، به جایی بره نتونه وظیفش انجام بده. این یک تقوای ضعیفه. اما اسلام میخواد انسان اونقدر تقوا داشته باشه که در مراحل و در تمام صحنه حضور پیدا کنه، یک حضور بسیار قوی وظیفش انجام بده. حالا من مثلا منصب مقام قبول نکنم چون ضعیفم، فرانسی قبول نشونه، اونقدر قوی باش، شایستگی تحصیل کن، بتوانی هر کار مهمی را انجام بدی. گاهی هم بعضی ها یک سر عنوان میکنن ولی درست عنوان نمیکنن. خب این باید اگر ما وقت ما طلب ها بیان کنیم باید خوب بیان کنیم. مثلا فلان کس ها اونقدر مقدس بود که نماز جماعت نمیخواند. چرا؟ میگفت میترسم اون تنها که میخوانم اون حالی که دارم، ولی تو جمعیت میترسم که اون اخلاص لازم به هم بخوره. خب اینه، شما اینجوری که میگی دو جور میشه گفت اینه. بله اون ضعیف بود، میترسید که اگر بیاد نماز جماعت بخونه مأمونی پشت سر زیاد ببینه خب اخلاص شده بره. ولی این یه جور نگه که اگر کسی نماز جماعت میخوانه بگیم بس برش اون آدم خوبی نیست، اون آدم خوبی بود، نمیخوان آدم خوبی نیست که میخوانه، نه ائمه میخواندن، علمای بزرگ میخواندن. یا مثلا میگم بگیم که فلان کس آقا مرجعیت قبول نکرده استن، اینقدر این مقدس بود بعد از فلان عالم که از دنیا رفت قبول نکرد. خب این اینجوری که شما بگید معنیش اینه که قبول کرده سایت لزمای بروجردی اینا بس کار خوبی نکردن. این باید اینجور باید تو بله او یک انسانی بود بسیار مقدس، فکر میکرد در خودشون قدرت را نمیدید اگر قبول کنه به تن مسئول بمانه. این اینجور بگه اشکال نداره، این آدم خوبی بود، در خودشون قدرت نمیدید. اما نه اینکه یه طور بگیم که اینکه کس قبول کرده بس کار خوبی نکرد. خلاصه فرق میکنه خیلی. بله بله میگه تنها باشم، تنها باشم، در حجره رو ببندم و تنها باشم، اخلاصی دارم که اون اخلاص تو جمعیت رو اداسته دید. بله البته اون در حد خودش کار خوبی بکنه، اما این نباید طوره بیان کرد کسانی که میرن نماز جماعت خان امام جماعت میشن یا مرجع میشن این کار خوبی نکنه، آدم های خوبی نیستن. فرق میکنه بیان. خب حالا این آدم بسید میگه به این که اعزن لی ولا تفتن لی علا فلفتنت سقطو. بله آدم ضعیفیه که من بیام اگر رومی ها رو ببینم منحرف بشم این حرف ها. بله این داره در فتنه افتادن خودشان، آدم ضعیفی هستن، جهنم، اینا اهل جهنم هستن. آدم هایی که اینقدر ضعیف باشه با دیدن یک جریان کوچه منحرف بشم شایستگی نداره که من. خب بالاخره بعضی از اینها باز در آیات چیز عجیبی هست که اونقدر از جهاد گریزان بودن و میترسیدن در برابر مؤمنان کامل، لو یجدون ملجأً او مغاراتن او مدخلن لولوا الیه. بعضی اونقدر ضعیفن که از جهاد و جنگ گریزانن که اگر ملجأی پیدا کنن که اینا پناه بده اینا رو معاف بشن، او مغاراتن برن در قاره ها پنهان بشن، او متخلن یک جایی که داخل بشن که مثلا مانن لبن لوله به اون طرف میرن و هم یجمهون اعراض کنن از جهاد. یعنی قرآن به شدت اعتراض میکنه که باید از جنگ استقبال جهاد استقبال کرد. بله خب در این بینم باز هست که کسانی که اولوطول بودن فرح المخلفون من قدهم خلاف رسول الله، مخلفون که اینها حاضر نشدن در جبهه جهاد شرکت کنند و ماندن، خوشحال بودن که چقدر خوب شد که ما نرفتیم. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، نشستن در خانه هاشان به اخلاق پیغمبر و کرهو ان یجاهدوا باموالهم فی سبیل الله و قال لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون. گفتن به این که در حرارت در هوای گرم مسافرت حرکت نکنید، به اینا بگید آسیجن اشد هر رن لوکان یفقهون، آیه 81 سوره است. بله، فبعدو من خالفین، شما با بچه ها و زن ها در خانه بشینید، بگذارید اونا مردان، دلاور مردان برون به جنگ. بله، در بین یک آیه هم از که استعزنف اولو طوله من هم ثروتمندان می آمدن، اجازه میخواستن که بمانن، چون عادت کردن به زندگی با تنعم، براشان مسافرت اینجور سخت دارشان. در بین یکی از که در بین هست مسئله رم دادن، نقشه رم دادن ناقه پیغمبر و ترور پیغمبر خداست. عده ای از منافقین هم خوب بودن، شرکت کرده بودن، در بین بودن دیگه، شرکت کرده بودن منافقین، و اینا گفتن نقشه کشیدن به این که ما در یکی از گردنه های محل عبور شطور پیغمبر را رم میدیم، پیغمبر از دنیا میره، نقشه ترور به این ترتیب. ولی این سالته هم لیقولون انما کنو نخوز و نلعب، اگه گفتن چرا میگن ما شوخی میکردیم، ما یه نقشه اینطور کشیدیم، اگر به نتیجه رسید خب نتیجه رسیده، به نتیجه نرسید میگیم ما خواستیم شوخی بکردیم اینطور. من این هم قرآن کریم در بین گفته که ادعی این کار میکردن، ولی این سلط هم لغولون انما کنون نخوز و نلب، قل عبالله و آیاته و رسول کنتم تستهزئون. اینا هم اون حذیفه هم ناقه را میبرد و اینا را شناخت و چهرهاشان را پوشانده بودن شناخته نشن. پیغمبر فرمود اینا را شناختی؟ به ایشان گفت بله. گفتن چندی که من زنده به کسی نگید. این حذیفه معروف بود که منافقین را خوب شناخته. بعد گفت یا رسول الله، خب اینا که اینجوران واقعا اینها را باید مجازات کرد. پیغمبر فرمودن نه، من دوست دارم که بگن اصحاب خودش را به این ترتیب مجازات میکنید. این یکی از جریان بود. برای شناساندن و معرفی اینها در بین اشخاص را گاهی معرفی میکنه که مردم بشناسن. و من هم من آهد الله این الله تعالی نفذ را نصدقن نه. بعضی از اینا هستن که ما بهشان میگیم جنگ بیان و قدر پا میکشن، کسانی هستن که اول عهد و پیمان بستن. اسم این شخص سعلبت ابن حاطبه که اگر خداوند من مال دنیا بده من لنصدقنه از باب تفعله نه از باب تفعیل، لنصدقنه این تصدق میدم، زکات میدم. این فلان ما آتا هم بخلو به این، حالا مطالعه میکنید کسی که اینطوری بود و آمد خدمت پیغمبر و وضع مالش خوب نبود و اظهار احتیاج کرد، پیغمبر بهش گفتن که اگر کم مال داشته باشی و بتانی به زندگی خودت برسی، به معنویات برسی، اصرار کرد. پیغمبر دعا کرد، دعا کرد پیغمبر و خداوند عالم به این حشم زیاد داد، گوسفندها و شطور زیاد اینا، و کم کم طوری شد که دیگه مدینه گنجایش حشمی نداشت، از مدینه خارج شد. این وقت که در مدینه بود برای نماز جماعت مرتب حاضر میشد، ولی دیگه در اونجا بود هفته یه مرتبه میامد. بعد به طور سریش گرم شد به ثروت و مال که اون هفته یه دفعه هم نیامد، و آیه نازل شد به این که باید زکات بدن. پیغمبر مأمور زکات فرستاد سراغ این، زکات نداد، گفت هازا شبه الجزیه، این زکات هم شبه جزیه، ما مسلمان شدیم، مسلمانیم که جزیه ندیم دیگه، جزیه مال کفار است، این زکات هم شبه جزیه است، و به این بهانه هم از دادن زکات بله این سرپیچی کرد نداد اینها. بله، در این آیات باز چون مثال خیلی داده، در این آیات آیاتی است در این که با اهل کتاب مبارزه کنید، چون خواهم مثلا به جنگ با روم برن، اونا نصرانی بودن، نصرانی بودن. جنگ این دفعه دیگه با مشرکین نیست، جنگ این دفعه با نصرانی و مسیحی است. این است که در اینجا آیه 29 این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، کسانی که اهل کتابند ولی ایمان به خدا ندارن، ایمان به روز قیامت ندارن، ما حرم الله را حرام نمیدانن، در برای دین حق تسلیم نیستن به اینا، حتی یوتل جزیه انگردن و هم ساخرون. با این اهل کتاب به این تنظیب بجنگید که جزیه باید بدن و در برابر اسلام بایست اینا کوچک باشن و بالاخره اون علو و برتری خودشون که در بذاره. ما بعدا انشاءالله بحث خواهیم کرد که جنگ با اهل کتاب، چرا اسلام با اهل کتاب جنگید؟ برای خاطر اینکه اسلام خب رسالت خود در این میبینه که دین حق را به دنیا برسانه. اون روز یهود و نصارا و روم و ایران و همه اینها در همان مرحله در توحید همه اینها لنگ بودن، همه شما مشرک بودن، چون پوستر همین آیه است: ولت الیهود عزیر پسر خداست، ولت النصارا مسیح پسر خداست. اینا چون برای اینکه توحید فقط اون توحید اسلام آورده اون بود، نصرانی ها میگفتن ثالث و ثلاثه، سه تا اس قائل بودن، به اینا میگن اقانین ثلاثه، اقانین جمع اقنومه، این میگن خدا و اب روح القدس حضرت عیسی و ابن حضرت مسیح، این سه تا خدا و حضرت جبرئیل و حضرت عیسی با هم سه تا یکی هن. اینا هم یکی هن هم سه تا هستن. بین ما میگیم که آخه چطور میشه یکی هم سه تا باشن یکی؟ میگن این یک مسئله است از عقل شما بالاتره که هم سه تا هستن هم یکی هستن. این است که اینا مشرک بودن، تمام اینا مشرک بودن، هم یهود مشرک بود، هم نصارا مشرک بود. علاوه از مشرک بودن، یهود میگفتن که نحن اولیاء الله و احباء، بله، نصارا هم گفتن نحن اولیاء الله و احباء. قال لنت رجل ده انزا مکان هود و نوم نصارا، گفتن بهش مال یهود و نصاراست. قول یا اول لذی نهاد این زن تانه که اولیاء الله و نفع تمام در اکنون صادقین، همین سوره جمعه که همین دیگه، یهودی ها میگفتن که ما اولیاء خدا هستیم. این زن تانده که اولیاء الله من دون الناس و تمام در اکنون صادقین، اگر راست که شما یهودی هایی که اولیاء خدا هستید بس آرزوی مرگ کنید ولی یکتر نوع در و حال اینکه تونستن. خلاصه در اون روز، الان هم اینطوره، غیر از اسلام هیچ دینی خالی از شرک نیست. و بودایی ها که معلوم است، اون آتشپرست ها که معلوم است، یهود که معلوم است، نصارا که معلوم است، همه جا این است اسلام برای خاطر اینکه اون توحید خالص را، دین خالص را برسانه به دنیا، این رسالت را میده برای جهاد. این جهاد ابتدایی ما میگه همینه، برای جهاد ابتدایی اسلام خودش ملزم بدانه که دین صحیح را. اینا نه معاد را اونطور که ما قائلن، نه توحیدشان به اون ترکیب است. این است در این سوره تأکید میکنه باید با اینا جنگید، چون جنگی با رومیان و نصرانی بودن. خب بالاخره آخر سوره چیزی، اواخر سوره چیزی جالبی داره: و علی الثلاثه الذین خلفوا. خب یک ماه این جنگ طول کشید، پیغمبرم رفت و برگشت، حضرت امیرالمومنین در این جنگ نبرده بود. اینم خیلی اسباب هر سنی آمدن در اینجا همیشه سر میکنن ولایت را کمرنگ کنن، نقش امیرالمومنین را کمرنگ کنن. اینجا خیلی حرف زدن که حضرت امیرالمومنین در این جنگ نبرده. در جلد 29 از صحیح من سیرت نبی الاعظم که عرض کردم که علامه جعفر مرتضی کتابی در سیره پیغمبر 35 جلد، جلد 29 هم درباره همان جنگ تبوک و این جریان را هم داره که از نبردن حضرت علی علیه السلام منافقین و دشمنان اینجا سوء استفاده کردن. گفتم بله، وقت نقل میکنه از اینا، از کتاباش نقل میکنه. گفتن که پیغمبر به علی گفت که سعی کردن خیلی کمرنگ از جهاد. به علی گفتن تو بمان خانه من و خانه خودت رو حفظ کن. بله اینجور گفتن. اون وقت بعد گفتن که بله، چون بردنش خیلی مهم نبود، گذاشت برای حفظ اهل خانه. ایشان کتاباش رو نقل کنه. بعد بینید تردیسی همش اینا دروغ کمرنگ کرده نقل بیر الامنینه. پیغمبر اسمی کرد که این جنگ طولانی خواهد شد، چون 60-70 فرسخ راه هست و برن و برگردن و با وسائل اون روز که یک ماه طول کشید منافقین و دشمنان قریش و تازه مکه فتح شده و مشرکین همیشه در انتظار فرصتی هستند که حمله کنند به مدینه. از این جهت پیغمبر و از شیخ مفید نقل میکنه ایشان، پیغمبر فرمود که لا تصلح المدینه الا بی او بک، غیر از من و تو کسی نمیتواند این مرکز رو یعنی مدینه نگه داره، از این جهت تو بمان. امیرالمومنین گذاشت برای حفظ مرکز. از مرکز یک ماه دور شدن با جریان حساس اون روز مطلعی بود دیگه. حضرت امیر گذاشت اونجا. بعد باز هم دید از امیرالمومنین که بعضی ها دارن میگن که با علی سرسنگین شده پیغمبر، از این جهت نبرده. حضرت امیرالمومنین خب خیلی ناراحت شد، آمد از مدینه خارج شد، رسید به پیغمبر واسه که میرفت. از شخص یا رسول الله اینطوری میگم، شما میدونید که من همیشه در جهاد اینها پیش قدم بودم اینها. پیغمبر به آغوش کشید اشک ریخت و گفت که نه، من تو را برای حفظ مدینه گذاشتم، اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، این را اینجا فرمودن. شما مثل هارون که جانشین موسی بود، تا هم جانشین من هستی. این فصل را در همین جلد 29 که عرض کردم مطالعه کنید، واقعا دارای مطالبی است و اون کسانی که سعی میکنن نقش امیرالمومنین کمرنگ کنن اینجا باز اونو در هر جا فرصت کردن. این کتاب که عرض کردم خیلی کتاب خوبی است. مثلا در مباهله، خب مباهله ما میگیم بین خب پیغمبر بود از فاطمه زهرا، اصلا واسه امیرالمومنین آمدن در مباهله زن عمر را بردن، عایشه را بردن، حفصه را بردن، زیر مباهله قرار داد. عجیب آقا چقدر کار کردن. علامه اثری علالله مقامه در سفاس بندگی چند شرکت کردن چند دفعه میگفتن که ایناس در سه جبه علیه شیعه کار کردن سنیا، یه جبه تفسیره آیات در قرآن که هست، سعی کردن که نقش از امیر را کم کنن و خلاصه کار کردن. همینطور مثل مباهله اینطوری آیه تطور یه جور جور همه رو خراب کردن. یکی در تفسیر، دوم در تاریخ. در تاریخ ها همین نقشه دارن، سعی میکنن بین که همین علیه شیعه علی اهل بیت. سوم در احادیث، احادیث فراوانی دارن علیه شیعه، احادیث فراوان دارن برای بزرگ کردن اونا که اونا بزرگ کردن. خلاصه این هم یک مطلبه. مطلبه دیگه در اینجا این است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله حرکت که میخواست بکنه، ادعا آمدن گفتن بیان که یا رسول الله ما یک مسجدی ساختیم، چون برای که اون مسجد قبا که شما درست کردی به ما دوره مقدار، هوا جای بارانی میشه چی میشه، سرد میشه. حالا اینا چه مقصودشون چیه؟ در برابر اون مسجد یک مسجد دیگه درست کنن، تفرقه ایجاد کنن بین مسلمان ها. شما حالا تشریف میبرید برای افتتاح اون مسجد، یک دو رکعت اونجا نماز بخونید بعد تشریف برید. یه نفر هم بود بنام ابو عامر راهب، این خیلی مقام داشت پیش یهودی ها اینا و پیش نصرانی ها. پیغمبر که آمد حسد دارید پیغمبر رو کنار کشید و خلاصه آخرش رفت به شام و ملحق شد به همان رومی ها و متنصر شد. قصد داشتن که اون بیارن پیغمبر بیاره، میگفتن این پیغمبر دیگه بر نمیگرده، چون پیغمبر خیال میکنه بیدیم که جنگ با قره، جنگ با رومی ها مثل جنگ خندق است و خیبر، نه روم است و قوی است و فلان است و فلان است. این مسجد درست کرده بودن که اون ابو عامر راهب بیارن. پیغمبر فرمودن که برگشتن، یارو بریم برگشتن. برگشتن اینجا با این آیات آمد و لذین اتخذ مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن به المامونین بالاخره لا تقوم فیه. پیغمبر ساتر دستور داد که اون مسجد رو خراب کردن و سوزاندن و محل آشغال و فضولات رو اینا قرار دادن. من حالا در آخر سوره این میمانه بیفرد در آخر برای روز دیگه میمانه برسوه به علی الثلاثه، سه نفر که نرفته بودن خلفو هست زاغت علیهم الارض و ما رحمت، در آخر سوره اینا آمدند و پیغمبر فرمان داد کسی با اینا صحبت نکنه، انزجار عمومی و بعد توبه کردن اینا اون انشالله دیگه بعد نرس کنیم. اللهم صل علی محمد.